أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما كل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها، يكون على نحوين. كلام در أسباب حكم عقل به حسن و قبح اشیا بود. عرض کردیم که علت این که عقل به بعضی از افعال حکم به حسن میکنه یا حکم به قبح میکنه 5 چیز میتواند باشد. 2 مورد از اونها را متذکر شدیم. مورد اول این بود که اون شیء و فعل کمال یا نقصی برای نفس باشد. دوم این که اون شی ملائم و سازگار با نفس یا ناسازگار باشد. کمال بودن و سازگار بودن سبب حسن، حکم به حسن، و نقصان بودن یا ناسازگار بودن سبب حکم به قبح است. مرحوم مظفر این 2 قسم را از اسباب حکم عقل به حسن یا قبح را به 2 قسم دیگر هر کدام تقسیم میکنه. میفرماید که این که به خاطر کمال یک شی حکم به حسنش بکنیم یا حکم به خاطر ملائمت آن حکم به قبحش، حکم به حسنش بکنیم، این 2 صورت ممکنه داشته باشه. گاهی یک شیء خاص، یعنی یک امر جزئی را میبینیم کمال نفسه و میگیم هازا حسنون. گاهی عقل یک و انسان یک شیء جزئی را میبینه که ملائم با طبعشه، میگه هازا حسنون. به عنوان مثال در یک قضیهی مطلبی می شنود، این مطلب برای این شنونده مطلب دلنشینی بوده، میاد برای شما نقل می کنه، میگه اون قصهی که شنیدم قصه دلنشینی بود، قصه حسنی بود. حکم به حسن فلان قصهی که شنیده بود می کنه. چرا؟ به خاطر ملائم بودن با طبعش. خب طبعا این موصوف که صفت حسن به خود گرفته، یعنی این قصه فلان که فلان شخص براش تعریف کرده، یک امر جزئیه. گاهی نه، اون شیئی را که و اون چیزی را که میبینیم کمال است یا ملائم با طبع است، یک امر کلیه. به عنوان مثال ما شجاعت را میبینیم که یک کمالیه برای نفس. ترس را وقتی نگاه میکنیم، جبن را وقتی نگاه میکنیم، ببینیم یک نقصانیه. منتها کلی شجاعت کرمه و کلی شجاعت حسنه. چه شجاعتی که در ضمن زیده، چه شجاعتی که در ضمن امره. همه شجاعت ها رو میبینیم، افراد شجاعت را میبینیم حسن هستن. یا در مقابل تمامی جهال افراد جهالت، چه جهالتی که زید داره، چه جهالتی که بکر داره، همه اینها رو میبینیم منقصت برای نفسن، لذا حکم به قبحش میکنیم. خب این کلیه، جبن امر کلیه، جهل امر کلیه، شجاعت امر کلیه. این 2 دسته. مرحوم مظفر می‌فرماید اگر ما اومدیم یک قضیه جزئیه‌ای را دیدیم و احساس کردیم که اون کمال برای نفسه یا ملائم با طبعه، مثل همون قصه‌ای که آقای زید برامون تعریف کرده بود، دیدیم خیلی قصه دلنشینی بود و گفتیم هازا حسنون، یا یه قصه دیگری شنیدیم 1 ساعت بعد خیلی قصه منفوری بود، گفتیم هازا قبیحون، مطالب رکیکی مثلا به کار گرفته بود، حکم به قبح اون قصه میکنیم، اون مطلب میکنیم. اینها قضایای جزئیه هستند که متصف به حسن یا قبح میشوند. مرحوم مظفر میفرماید اگر اشیاء جزئیه را شما متصف به حسن یا قبح کردید، اینجا حاکم در این قضیه دیگه عقل نیست. به عبارت دیگه اون قوه‌ای که درک میکند حسن این قصه را یا قبح این قصه را، اون قوه قوه عاقله شما نیست، چون عقل کارش فقط ادراک کلیات است. عقل از حیطه کلیات خارج نمیشه. اگر حسن یک شیء جزئی را درک کردی، بدان که یا توسط قوه یا حس بود، یا وهم بود، یا خیال بود. و اگر اومدی اینطور قصه ای را، اینطور قصه گفتنهایی را مدح کردی، گفتی این گونه قصه گفتنها خوب است چون ملائم با طبعه، ینبغی فعل اینطور قصه ها، یا اگر قصه ای که ملائم نبود را مذمت کردی، گفتی لا ینبغی این گونه قصه گفتنها، این حکمی که صادر کردی و گفتی ینبغی یا لا ینبغی، این حکم اصطلاحاً می شود حکم عاطفی، چون برای یک امر جزئی حکم صادر کردی. عاطفه شخصیه خودت باعث شد که حکم به حسن این قضیه بکنی و مدحش بکنی، یا حکم به قبحش بکنی و مذمتش بکنی. آقای مظفر میگه این اسم روش گذاشتن بعضیا، یعنی قضایای جزئیه را اگر اومدیم مدحش کردیم یا ذمش کردیم، گفتن که اینها از جهت عاطفه شخصیه صادر شدن. میگه ما هم خیلی مخالفتی نداریم با این تعبیر. پس مدح و ذمی که در امور جزئیه صادر بشود، مدح ذم عقلی نیست بلکه عاطفی است. اما اگر مدح و ذم در امور کلیه صادر بشود، به دلیل کمال بودن یا به دلیل ملائم بودن در ناحیه حسن و به دلیل نقصان بودن یا به دلیل ناملائم بودن در ناحیه قبح، اگر اینها در امور کلیه باشد، مدرک این حسن یا قبح اینجا عقله، چون عقل کلیات درک. اگر اومدیم حکم به حسن شجاعت کردیم به خاطر اینکه ملائم با طبع ما هست، حکم به قبح ترس کردیم به خاطر اینکه ناملائم با طبع هست، حکم به قبح ظلم کردیم به خاطر اینکه نقصان است یا ناملائم هست، اینها حاکم در این گونه قضایا عقل هست. مرحوم مظفر می‌فرماید ما الان دو سه تا سبب دیگری هم ذکر می‌کنیم که اونها هم اسبابی هستند که باعث میشن ما بگیم فلان چیز حسن است یا فلان چیز قبیح است. اما این دو مورد و این دو سبب اگر ما را رساندند به حسن یا قبح، اینا محل اختلاف عدلیه و اشاعره است. ببینید مرحوم مظفر الان پنج کانال داره ذکر میکنه که از این پنج کانال ما میتونیم به حسن یک شیء حکم کنیم یا به قبح یک شیء حکم کنیم. یکی کانال کمال و نقصان، ملائمت یا ملائمت، ناملائم بودن، و سه مورد دیگه که الان خواهد آمد. آقای مظفر می‌فرماید از این پنج موردی که الان دوتاشا گفتیم، ستاشا هم خواهد آمد، این دوتای اولی اونم به شرطی که در امور کلیه باشد مورد نزاع عدلیه و اشاعره است. پس خوب اول موضع نزاع را بشناسیم و بفهمیم. هر حسن و قبحی را عقلیه و اشاعره با هم دعوا دارند؟ قبلا گفتیم نه، دو معنای اول را با هم دعوا ندارند، فقط معنای سوم حسن و قبح را که حسن و قبح از ناحیه عقل عملی بود را دعوا سرش دارند. خب یک مرحله بحث تموم شد و اون این که حسن قبحی که به معنای مدح و ذم عقلا باشد مورد اختلاف عدلیه و اشاعره است. بریم پله دوم. پله دوم چیه؟ آقا همین مدح و ذم حسن قبحی که به معنای مدح یا ذم باشد از پنج کانال ممکنه به دست بیاد. گاهی به خاطر کمال یا نقص یک شیء آن را محکوم به حسن یا محکوم به قبح می کنیم. گاهی به خاطر ملائم یا ناملائم بودن محکوم به حسن یا قبحش می کنیم. گاهی به خاطر سه عامل دیگر که عاطفی بودن یا عادی بودن و غیره بودن هست حکم به حسنش می کنیم. کدوم یکی از این کانال ها مورد اختلاف عدلیه و اشاعره است؟ آقای مظفر می فرماید اون حسن قبح به معنای مدح یا ذمی مورد اختلاف عدلیه و اشاعره است که از این دو کانال اول به دست بیاد. یعنی اگر حکم به حسن یک شیئی کردیم، یعنی مدحش کردیم به خاطر کمال بودن، مدحش کردیم به خاطر ملائم بودن، ذمش کردیم به خاطر نقصان بودن، ذمش کردیم به خاطر ناملائم بودن، این دو سبب مورد اختلاف عدلیه و اشاعره است، اونم باز مشروط به این که در امور کلیه باشد نه در امور جزئیه. عنوان دیگری که این حسن قبح، کدوم حسن قبح؟ همین حسن قبح به معنای مدح و ذمی که از ناحیه کمال یا نقص یا از ناحیه ملائمت و عدم ملائمت به دست بیاد. یک اسم دیگری داره، اسمش آراء محموده است یا تأدیبات صلاحیه است، یعنی در منطق به این اسم معروفند. پس آراء محموده تعریف چیه؟ حسن قبح به معنای مدح یا ذم، یعنی نه حسن قبح به معنای اول و دوم، بلکه حسن قبح به معنای سوم. حسن قبح به معنای مدح یا ذم، اونم در صورتی که ناشی باشد از کمال یک شیء یا نقصان، یا ناشی باشد از ملائمت یا ناملائم بودن، مشروطن به این که در امور کلیه باشد. اینا اصطلاحاً بهش آراء محموده هم گفته می شود. آراء محموده یعنی چی؟ یعنی قضایایی که مورد قبول تمام عقلا واقع شده، نظریاتی که تمام عقلا اونها را پذیرفتند. تمام عقلا پذیرفتند که چی؟ عدل سزاوار است انجام شود. چرا؟ چون درش مصلحت است، ملائم با طبعه. ظلم قبیح است. چرا؟ چون ناملائم با طبعه. همه عقلا اینها را قبول دارند. یا تأدیبات صلاحیه عنوان دیگرشه. در منطق جزء سوم کتاب خدای مظفر، وقتی قضایایی که در قیاسات مورد استفاده قرار میگیره را تقسیم بندی میکنه، یک قسم از اونها را به نام مشهورات معرفی میکنه. قضایای مشهوره، بعد خود قضایای مشهوره را اقسامی براش ذکر میکنه. قضایای مشهوره اسمش روشه دیگه، یعنی قضایایی که معروف بین همه مردم هستن. مقصود از مشهوره یعنی مشهوره بین تمام مردم. البته ممکنه بعضی از قضایام در بین ملت خاصی مشهور باشند، اینا منافاتی نداره که ما بهش بگیم قضایای مشهوره، ولی مقصود از مشهوره که در این بحث میگیم یعنی مشهور اندل کل، همه عقلا اینا را قبول دارند، همه مردم اینا را قبول دارند. خب این قضایای مشهوره اقسامی داره، یک قسمش همین آراء محموده است که الان عرض کردیم. یعنی عقلا یک فعلی را مدح، فاعلش را مدح میکنند و میگن سزاوار است انجامش یا سزاوار است ترکش، منتها تمام عقلا این را مدح میکنند، تمام عقلا میگند سزاوار انجام بشود مثلا عدالت. همین که تمام عقلا چنین حرفی را میگویند، اسم اینو میذاریم آرای محموده، اسم همین را میذاریم حسن قبح عقلیه به معنای سوم. پس عنایت داشته باشیم، حسن قبح عقلیه به معنای سوم که ناشی از این دو سبب باشد، حقیقتش غیر از همین اتفاق آقایون و عقلا بر سزاوار بودن انجام فلان فعل یا ناسزاوار نبودن انجام فلان فعل چیزی دیگری نیست. یه مثال عرض کنیم در احکام فقهی شاید روشن‌تر بشود. یه وقت میگیم الخمر حرامون، خمر حرام است. خب این خمر حرام است رو از کجا فهمیدیم؟ آقا در رساله عملیه نوشته الخمر حرامون، خوردن خمر حرام است. خب این واقعیتی در خارج داره، شما هر خمری را که در خارج ببینی میتونی دست روش بذاری بگی هازا حرامون. نماز واجب است. خب اون فعلی را که داری در خارج انجام میدی، رو به قبله است و رکوع دارد سجود دارد، اون مصداق واجبه. اما اگر اومدیم گفتیم که الخمرو حرامون اجماعن، حرمت خمر اجماعی است، این قضیه یعنی چی؟ حقیقت این قضیه چیه؟ همین اتفاق آقایون و فقها بر حرمت خمر. عنایت داشته باشیم، قضیه الخمر و حرامون را، خمر حرام است را، با قضیه اجماع دارند فقها بر حرمت خمر با هم مقایسه کنیم. این دو قضیه را داشته باشیم. حالا اگر هیچ فقیه رو زمین نداشته باشیم، هیچ فقیهی از صدر اسلام تعالی هیچی نداشتیم، فقط پیغمبر فرمودن الخمر و حرامون، قضیه اول صدق میکنه. قضیه اول میگه خمر حرام است، چیکار به وجود فقیه یا نبود فقیه دارد؟ چه فقیهی باشد چه فقیهی نباشد، این قضیه صدق میکنه که چی؟ خمر حرام است. به هر کسی هم بگیم بهمون نمیخنده، و میگه بله دیگه خمر حرام است چون پیغمبرشون گفته. اما قضیه دوم را که چی بود؟ فقها اجماع دارند بر حرمت خمر. اگر بیایم به یکی بگیم آقای زید هیچ فقیهی در طول تاریخ به وجود نیومده، اما من بهت بگم فقها بر حرمت خمر اجماع دارند، بهمون نمیخندند، میگن آقا وقتی هیچ فقیهی در کار نیست یعنی چی اجماع دارند فقها بر حرمت خمر، اتفاق دارند فقها بر حرمت خمر؟ چون حقیقت قضیه دوم چیزی جز اتفاق نظر فقها نیست، واقعیت دیگری ندارد. پس اگر فقهایی نباشند که در رساله هاشون نوشته باشند که خمر حرام است، قضیه دوم گفتنش لغوه، اصلا نمیتونیم بگیم، کاذب میشه، واقعیتی نداره، برخلاف قضیه اول الخمر حرامون. چه فقیهی باشه چه فقیهی نباشه میتونیم بگیم خمر حرام است. اما قضیه دوم را کی میتونیم بگیم؟ زمانی که یک عده فقیه باشن بعد بگیم این فقها اتفاق دارن بر حرمت خمر. حالا شما این دو قضیه را با هم مقایسه کنید، کل بزرگتر از جزء هست، هر کلی بزرگتر از جزء دیگه. شما یک کتاب رو نگاه کنید چند تا جزء داره، جلد، ورق، نوشته، نمیدونم نخی که باش با دوختن جلدشا، و خب کل کتاب بزرگتره یا یک جزءش که مثلا جلدشه؟ طبیعتاً کل کتاب، چون خود اون جلدم جزئی از کتاب، جزئی از کل به اضافه اجزای دیگر. الکل اعظم من الجزء، این یک قضیه. قضیه دیگر، عقلا اتفاق دارند بر خوب بودن عدالت. این دو قضیه را خوب دقت کنید، یک، کل بزرگتر از جزء است، قضیه دوم عقلا اتفاق دارند بر خوبی عدالت. اگر هیچ عاقلی در عالم نداشته باشیم، یه بچه ای رو خداوند همه الان خلقش کرد، این بچه میتونه بگه وقتی بزرگتر شد تونست حرف بزنه، تنها هست، میتونه بگه که کل بزرگتر از جزئه. اما میتونم بگه عقلا اتفاق دارند بر خوبی عدالت؟ نمیتونه بگه، چون هیچ کسی در عالم نیست، عاقلی نیست در عالم، عقلایی در عالم نداریم که بگیم حالا اتفاق دارن یا ندارن. حقیقت قضیه دوم چیزی جز اتفاق نظر عقلا واقعیت دیگری نیست. پس اگر عقلایی نباشند که حکم کنند به خوبی عدالت، ما نمیتونیم بگیم اتفق العقلا علی حسن العدل، اما میتونیم بگیم الکل اعظم من الجزء. همونطور که اونجا اگر هیچ فقیهی در عالم نباشد، میتونیم بگیم خمر حرام است، به دلیل این که مثلا امام صادق فرمودن. اما نمیتونیم بگیم فقها اتفاق دارند بر حرمت خمر، چون فقیهی نیست. حقیقت قضیه دوم چیزی جد اتفاق علما نیست. پس باید فقهایی باشن، نوشته باشن در رساله هاشون که خمر حرام است، تا ما بگیم ها همه اتفاق نظر داره. مرحوم مظفر میفرماید آقایون اشعری یک اشتباهی مرتکب شدند که بعداً خواهد آمد در کلامشان، که اگر این نکته را خوب نفهمید، این نکته‌ای که الان اینجا متذکر شدیم، بعداً ممکنه در اشتباه اشاعره بیفتیم. اشاعره اومدند قضیه العدل و حسنون را با الکل اعظم من الجز یکی دونستند. نه، این اشتباه بزرگیه، اینا یکی نیستند. قضیه کل بزرگتر از جز است یه واقعیتیه در خارج. چه آدمهای در عالم باشن چه نباشند، واقعا کل میز از پایه میز بزرگتر است. چه کسی باشه اینا درک کنه، چه کسی نباشه، این واقعا بزرگتر. اما قضیه العدل و حسنون، البته به معنای سومشا، یعنی مدح عقلا، چون فرضن معنای سوم حسن قب چی بود؟ مدح عقلا عدالت را، عادل را. این که عقلا بگویند عدالت خوب است، معنای سوم حسن قب این بود دیگه. خب اگر عقلایی نباشن معنای سوم باطله، حقیقتی ندارد غیر از قول عقلا بر خوبی عدالت. همونطور که اگر فقهایی در کار نبود، نمیتونستیم بگیم اتفق الفقها علی حرمت الخمر، اما میتونستیم بگیم الخمر و حرامون، به دلیل اینکه مثلا امام صادق فرمودند. آقایون اشاعره، بعدن خواهیم رسید به کلامتون، تو این اشتباه نیفتید، این دو قضیه را یکی نگیرید. حالا عبارت عنایت بفرمایید. و کل من هاوین الادراکین، حسن قبحی که از ناحیه کمال نفس یا ملائمت به دست بیایند و به عکسشان، یعنی ادراک کمال یا نقص و ادراک ملائمت یا عدم ملائمت، خودش بر دو قسمه. یعنی حسن قبحی که از این دو ناحیه به دست بیاید و فهمیده شود به دو نحوه: یک، ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه، ادراک مربوط به یه قضیه جزئیه باشد. همون که عرض کردم یه قصه ای را از زید میشنوه، میگه عجب قصه حسنی بود. فیکون حکم انسان به حسن یا قبح، به خاطر چی بود؟ به خاطر مصلحت شخصی بود، خودش اونجا لذت برد از این مصلحت، از این قصه، حکم به حسن قصه کرد. و هذا الادراک، اینطور ادراکی که مربوط به قضیه جزئیه باشد، لا یکون به قوت العقل، درک کننده حسن این قصه عقل نبود. چرا؟ لأن العقل شأنه ادراک الامور الکلیه، کار عقل فقط درک امور کلیه است، نه امور جزئیه. پس امور جزئیه را به چی میفهمیم؟ بله، نما یکون ادراک الامور الجزئیه به قوت الحس اول وهم اول خیال، جزئیات با این حس یا وهم یا خیال میفهمید، توضیحش در جای خود. بله، و این کانه مثل هذا الادراک قد یستطبع مدحا او ذما لفاعله، همین ادراکی که فهمیدیم این قصه خوبه باعث میشه که بریم اون آقای قصه گو را تمجیدش کنیم، اگر قصه بد بود بریم توبیخش کنیم. اما هازل مد یا زم لا ینبغی ان یسما عقلیان، اما این مد و زم دیگه مد و زم عقلی نیستند، بل قد یسما به اصطلاح جدیدیا مد و زم عاطفی. چرا؟ چون عاطفه شما را برانگیخته. لن سببهو تحکیم العاطفه شخصیه، عاطفه شخصی اومد حکم کرد که این خوبه یا بده، چون فرض اینه که عقل نمیتونه، اصلا کارش تو جزئیات نیست. بلا بحث به حاضر تعبیر، ما ابایی نداریم که مد و زم در امور جزئیات رو بگیم مد و زم عاطفی هست. بگذاریم. قسم دوم از مواردی که درک میکنه به خاطر کمال یا به خاطر ملائمت، این که مربوط به امر کلی باشد، ان یکون الادراک لامر کلی، فیحکم الانسان به حسن الفعل، حکم میکنه که فلان فعل حسن است به خاطر اینکه کمال برای نفسه، منتها یک فعل کلی مثل علم، شجاعت، اینا کمالن، پس میگه حسن هستن. حسن هستن یعنی چی؟ این منظور حسنه به معنای سوم، حسن قبح به معنای سومه، یعنی ینبغی تحصیل علم، حکم به حسنش میکنه، یعنی ینبغی تحصیل علم، ینبغی تحصیل شجاعت، و مدح میکنه کسی را که عالمه، مدح میکنه کسی را که شجاعه، یا به خاطر اینکه مصلحت نوعیه دارد، لکونهی فیه مصلحت نوعیه، مثل مصلحت عدل برای حفظ نظام و بقای نوع انسانی، اگر عدل نباشه نظام جامعه بشری و نوع انسان باقی نمیمونه. فهذا الادراک، خب این که اومدیم درک کردیم علم خوبه، شجاعت خوبه و سزاوار انجام بشوند، اینها به قوت عقل بود، به ما هو عقل، یعنی حیثیت عقل شما اینها را درک کرد. حالا که حیثیت عقل شما اومد اینها درک کرد، خب همه افراد بشر هم عقل دارن دیگه، عقل با عقل فرق نمی کنه که، احکام عقلیه یکی هستن. اگر عقل تو درک کرد که شجاعت خوبه، بدون عقل همه اینها درک می کنه، منطقه البته به شرطی که درست فهمیده باشی که عقلت واقعا اینها درک می کنه، نه اینکه قوه خیالت باشه اشتباهی بگی عقل من اینا میگه، نه. اگر واقعا عقل انسان مطلبی را درک کنه، چون تمام افراد بشر هم عقل و مایی دارند، پس تمام افراد بشر چنین چیزی را می فهمند. و کذالک در ادراک قبح شی به اعتبار کونه نقصا للنفس، اگر اومدیم فهمیدیم فلان شی قبیح به خاطر اینکه منقصتید برای نفس است، مثل جهل، یا به خاطر اینکه ناملائم باد نفسه، به خاطر اینکه مفسده نوعیه دارد، مثل ظلم، اینجا عقل به ماه و عقل درک می کند قبح ظلم را. اگر عقل به ماه و عقل درک کرد، همه عقلا پس مدح می کنند عدالت را و ذم می کنند ظلم را و فاعل ظلم را، و یستد به ذمن از جمیع عقلا. پس حاضر مدح و ذم، یعنی این ود مدح و ذمی که در امور کلیه باشد و ناشی از کمال یا نقص و ملائمت یا ناملائمت باشد، اذا تطابقت علیه جمیع آرای عقلا، وقتی تمام عقلا این مسئله را قبول کنند به اعتبار اینکه یک مصلحتی در آن است، پس مدحش کنند، یا مفسده نوعیه دارد پس ذمش کنند، یا به اعتبار کمال و نقص بودن، یعتبر از احکام عقلیه‌ای که موضع نزاع است. این مهمه. اگر حسن قبح به معنای مدح و ستایش و به معنای اینکه خوب است انجام این فعل یا بد است، از این دو کانال، یعنی کانال کمال و نقص یا کانال مصلحت و مفسده نوعی داشتن، اونم مشروط به اینکه در امور کلیه باشه به دست بیاید، این از اون احکام عقلیه است که مورد نزاع عدلیه و اشاعره است، برخلاف سه کانال دیگر که خواهیم رسید. یه اصطلاح اینجا هست، اینم بد نیست توضیح بدیم، مصلحت و مفسده نوعیه یعنی چی؟ خوب عنایت کنید، پول دادن به همه، به افراد، برای همه مصلحت داره. حالا در نگاه عوام شما عنایت کنید، اکرام کردن، احترام گذاشتن مصلحت همه هست. اما بعضی کارا خوبه اما نه برای همه، بلکه برای 90% جامعه، 70% جامعه. فرض کنید میاییم چراغ قرمز میذاریم سر چهار راه، میگیم ماشینی حق نداره از اینجا رد بشه. خب این ما مصلحت خود رانندگان را ملاحظه کردیم و گفتیم وقتی قرمز حق ندارید برید. اما آیا واقعا این چراغ قرمز شد هیچکی نره؟ این واقعا به مصلحت 100% رانندگانه؟ نه. آقای راننده اتفاقا اومد دید خیابان خلوته، خیلی هم عجله داره، اینجا اگر رد بشه نه مفسده ای داره رد شدنش، بلکه بمونه مفسده داره، چون داره از کارش عقب میفته، بسیار عجله داره. اما با این حال میگیم وایسا، آقا مگر نگفتید پشت چراغ قرمز موندن به نفع خودتونه؟ این راننده داد میزنه میگه باور کنید من الان بمونم ضرر کردم، تازه برمم هیچ مفسده ای هم نداره چون خیابون خلوته، هیچ کی نمیاد. چی بهش میگیم؟ میگیم این که قانون وضع کردیم که پشت چراغ قرمز بیستید، درسته گفتیم به خاطر مصلحت خودتونه، اما مصلحت نوع بشر را لحاظ کردیم، نوع رانندگان را. خود توی آی رانندم در قالب اوقات به نفعته. چرا؟ چون اگر از اون سمت داری میای، غالبا جادم شلوغه، از این ور یکی دیگه بیاد وای نیسته پشت چراغ قرمز، به ضرر تو میشه، ممکنه بهت بزنه. پس در قالب اوقات به نفع خودته، و چون در قالب اوقات به نفع قالب رانندگان هست، لذا میاییم حکم صادر میکنیم که پشت چراغ قرمز بیستید. مسئله ظلم که میگیم قبیحه، یعنی مفسده نوعیه داره. چرا؟ چرا نمیگیم مفسده 100% داره؟ چون برای خود ظالم ممکنه نفع لاقل دنیوی داشته باشه، حالا ما کاری به آخرت نداریم، ممکنه نفع دنیوی داشته باشه، اما برای نوع بشر مفسده دارد این کار ظالمانه، لذا حکم به قبحش میکنن عقلا. پس عقلا وقتی میان حکم میکنند، گاهی مفسده و مصلحت 100% افراد باعث میشه که حکم به حکم حسن یا قبح بکنند. مثل علم، علم کمال است، پس همه برای همه حسن است که برن سراغش. اما عدل خوب است، اما برای نوع بشر خوب است، نه برای 100%. کاری به جهت اخروی نداریم. و ظلم بد است، برای نوع بشر و قالب بشر بد است، نه برای 100%. و تسمى هذه الاحکام العقلیه العامه الاراء المحموده و التعدیبات الصلاحیه. التعدیبات الصلاحیه، اینطور احکام عقلیه‌ای که عامه باشد، عامه وصف توضیحیه، یعنی فکر نکنید احکام عقلیه دو نوع داریم، احکام عقلیه جزئیه و کلیه، نه، احکام عقلیه‌ای که این چه این صفت دارن عامم هستن، یعنی توضیح میده که بدان احکام عقلیه فقط عامند. اسمشون چیه؟ آرای محموده است. حاضهی پس مشاره الیه چیه؟ مجموع اون سه قیدی که عرض کردم، اولا حسن قبح به معنای سوم، نه به معنای به دو معنای اول، ثانیا یعنی به معنای مدح و ذم جمیع عقلا، ثانیا از ناحیه کمال و نقص باشد یا ملائمت و ناملائمت باشد، و ثالثاً در امور کلیم باشد. با این سه قید محل نزاع، و اسمش هم آراء محموده است یا تعدیبات صلاحیه. اینا چی بودن آقای مظفر؟ میگه در منطق ایشالله خوندید که قضایای مشهوره انواع مختلفی دارد، که حالا سه تاشم بعدن میگیم. یکی از انواع قضایای مشهور همین آرای محموده است، به عبارت دیگه، و اسم دیگرش تأدیبات صلاحیه است، اسم دیگرش حسن قبح عقلیه به معنای سوم. و هی من قسم قضایای مشهوره التی هی قسم برأسهی فی مقابل القضایا از ضروریات. این همون نکته‌ای که گفتم اشتباه نکنید با قضیه الکل اعظم من الجز، که بدانید آرای محموده و حسن قبح عقلی معنای سوم از قسم سوم از اقسام غذایای مشهور است و غذایای مشهوره یک قسم جدایی از انواع غذایا هست در مقابل غذایای ضروریه. فهازل غذایا غیر معدودت من قسم ضروریات کما توهمه بعض الناس و منهم الاشاعره، همونطور که بعضی از مردم از جمله اشاعره فکر کردند که این آرای محموده جز غذایای بدیهیه و ضروریه هستند و فکر کردند مثل همون قضیه الکل من اعظم من الجز هستند، لذا یه سری اشکالاتی براشون پیش اومده. و قد اوضحت ذلک فی الجزء الثالث من المنطق فی مبادل قیاسات فراج، در جزء سوم از منطق اینا براتون توضیح دادیم، میخواید مراجعه کنید که خالی از لطف طبیعتاً نخواهد بود. ادامه عبارت انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.